29 سپتامبر 2017 پندقه گوشت 9 شب این پارادوکس برامی تنزه را دیه کمبیز حسینی که حالا بیا با هوار 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 چه خبره چه خبره، همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه ماشاءالله البته اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون میره، اینو میگیری این میره. آقا خانم ملت جماعت، دو تا بحثه، یکی این که همه چی همه جا سیاسیه، سیاسی شده درست، و دیگه خیلی وقت نمیشه گفت چرا چنان مسئله اجتماعی دیگه اینجوریه، میگی بابا اونم ول کن سیاسیه، این قبول که حاکمیت هر جایی در کیفیت روحیه شهروندانش تاثیر میگذاره، ولی یه چیزایی هم هست دیگه ربطی به ترامپ و خامنه ای و کره شمالی نداره، بلکه درد بشر معاصره، و اینو میگیری اون میگیری اینو میگیری اون میگیری از این حرفا گم کردی منو؟ نکن، چرا که هر هفته یک قسمتی از کار من نشستن پشت این کامپیوتر و خواندن پیام ها و کامنت های شماست، و هر هفته یکی هست که بنویسه آقا چرا از درد ما نمیگی، و وقتی میپرسم دردت چیه، مکس میکنه و میمیسه تنهایی. تم غالب پیام هایی که من در این تابستان گرفتم تنهایی بود، نه فقط این که مثلا آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ناربنی تا ابدیت جاریست، نه، بلکه آقا نمیدونی این آخونده و ما چیکار کردند که من دارم از تنهایی میمیرم. اینجاست که الان گم کرده بودی منو پیدا میکنی. آقا جان این قبول که حاکمیت هر جایی در کیفیت روحیه شهروندانش تاثیر میذاره، ولی یه چیزایی هم هست که دیگه ربطی به ترامپ و خامنه ای و کره شمالی نداره، بلکه درد مشهر معاصره، و اینو میگیرم میرانو میگیره. گرفتی چیزی رو که گم کرده بودی؟ همینه. برام نوشته ناراحتم، انرژی ندارم، دارم از تنهایی میمیرم، این آخوندا پدر ما رو در آوردن. آقا من یکی از منتقدین جدی این تنزی این حاکمیت حال حاضر ایران هستم، و میدونم که خیلی چیزا هست که در زندگی روزمره انسانهای معاصر ایران نشین تأثیر منفی میگذاره و سرچشمش خیابون پاستوره، ولی آقا تنهایی یکی از اونا نیست. این بهانه است که به جای تلاش برای تنها نبودن و تنها نماندن و سازنده بودن وابدیم و بگیم امیدی نیست، بگیم به جای نمیرسه هاجون، آخرش که چی؟ ما هر چه قدم تلاش کنی زحمت بکشی وقتی پارتی نداری نمیشه. نه آقا اینا ما که نمی دست آقازاده هاست این حرفو، دست اینا ما دست. این چون این تفکرات مخربیه که باعث میشه که در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری باشه، به همون دلایلی که تو احساس عزلت میکنی همین همسایه من در نیویورک هم میکنه. دست بر قضا امکان این که دلایل این احساس کاملا با هم مشابه هم باشه کم نیست، و این خیلی خیلی دردناکه که آدم احساس تنهایی بکنه. میفهمم، من الان وضعم خیلی بهتر از این نظر، ولی یک زمانی اینو میگرفتم اون به میرفت، اینو میگرفتم اون به میرفت. خلاصه نگین چون ایران هستیم اینجوریه، خارج اینجوری نیست، ملت دارن آقا اونجا عشق و حال میکنن، ما اینجا تنهاییم، به خدا اینجوری نیست. تنهایی سیاسی نیست، ولی کسانی که کار سیاسی میکنند آدمهای تنهایی هستند، مثل تو، مثل من. یه جای دیگه همه دیگه آدمیم دیگه، کم و بیش درد مشترک داریم. من ولی اینجا مرتضا، سامان، سمیه، وحید، آرش، رضا، امیر رضا، زهرا، فتانه، پارسا، من اینجا نمیگم آقا به من نگو تنهایی، بگو هر وقت اصلا احساس تنهایی کردی مسیج بزن، دیدم میخونم جواب میدم، به امید این که هر کی دلش تنهاست یه روزی یکی پیداشه از تنهایی درش بیاره. اصلا میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ من فردین، من جوان مرد، تو تنهاییاتو بیا بذار رو دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من. باش.
آره.
اینقدر قلبم قبره که راز تو توش ده نفس حبس و ترس مونده تست بس تو تنهایت بذار رو دوش من صدای تو لالای میشه تو گوش من تو تنهایت بذار رو دوش من صدای تو لالای میشه تو گوش من.
خب این هفته که گذشت به صورت سنتی هفته بسیار جالبی در همین سیاست دائمی جمهوری اسلامی چجوری عرض کنم خدمتتون، وقتی رئیس جمهور مملکت میاد برای سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اینجوری نیست که هرچی ما از تلویزیون میبینیم همون باشه، بلکه نمایندای ایران با نمایندای کشورهایی که باهاشون رادادم دارند یا حتی رادادم ندارند رایزنی میکنن. رایزنی از اون کلمات رایزنی. بعد اون پشت مشتا حرفای زده میشه، گای فوشفوشکاری میشه، گای اولدرون بولدرون میشه، گای مثلا دم در توالت آدمو بنگ میخورن بهم، گای دم آسانسور شطرخ میخورن آدمو بهم، گای یه دفعه مثلا یارو اصلا گوشی رو برمی‌داره، یارو داره میره فرودگاه بهش زنگ میزنه میگه ببخشید ما حسن کار داشتم. خلاصه ما ملتی که در صحنه نیست و داره صحنه رو از طریق رسانه‌های ریدادم درادم دنبال میکنه، یه سری اطلاعات ریدادم درادم بهش میرسه که خب هیچ کدوم در حد درادم دیردام نیست، ولی نشون میده که در سطح قضیه در کجای ددن ددن قرار داره. اتفاقی که میفته اینه که این هیئت از نیویورک برمیگرده و حسن تو هواپیما میگه جواد اون جورج دم آسانسور چی گفت؟ جواد میگه آها اینا جدی موشکا رو گرفتن این مرا. حسن میگه خب بهش میگفتی بگیر اون بر. جواد میگه آخه دارادام دیرادام اونا داشتیم و اینا رو ما نمیدونیم. البته برای همینه که به ما میگن مردم عادی یا همون رددم دردم. هواپیما میشینه، ملت میرن خونه، سوغاتیا باز میشه، تلفن دستیا یکی پس از دیگری دردن دن دیردن دن رددن دن دن. مثلا اسقر زنگ میزنه اینتل بگیره از اکبر که مشاور نقی بوده تو پروژه تقی، میگه اکبر بعدش اون پشت دم آسانسور چی شد تو نیویورک؟ اکبر میگه هیچی بابا، جورج بهش گفته با دامنه قدرتی که ما انباشته ایم شما را مهار میکنی. اسقرم میگه جان من یعنی هیچی بهش نگفت، حتی بهش نگفت تو آخه بابا رادادام دیرادام که این حرفو زدی. اکبر میگه نه والا، ولی به کسی نگی اسقر. اسقر میگه به جان عزیزت اگر دیدم دیرادام. دو روز بعد اما مثلا سردار سلامی فرمانده سپاه وسط سخنرانیش یک دفعه حسن روحانی رو خطاب قرار داد.
آقای رئیس جمهور این رو بدانید، جهان بسیار بزرگتر از آمریکاست و آمریکا بسیار کوچکتر از جهان و ایران بسیار بزرگتر و با شکوه تر از دامنه قدرتی است که شما انباشته اید تا با آن ما را مهار کنید.
حالا خارج از این که من مطمئن هستم ایشون تو طرف های مثلا مرسه راهنمایی اینا ریاضی تک ماده زده جغرافی افتاده و نمیدونه که آمریکا هم جزو جهانه، باید عرض کنم که در عدم. معلوم میشه که اسقر که از اکبر پرسیده بود رفته به مجید تو سپاه گفته، مجید به سعید، سعید به سلامی، سلامی هم به مردم. چی گفته؟ اینکه روحانی اون پشت مشتا دم آسانسور یا تو توالت کوتاه اومده بوده. اینجاست که ما مردم عادی تازه میفهمیم در اون هفته ای که ایشان در نیویورک بودند واقعا کی به کی ریدادام دردام. و اگر فکر میکنید که از پشت صحنه نیویورک کسی به رهبری چغلی نمیکنه، شما دیگه واقعا دیردام دردام. از کجا میدونم اینا رو؟ چون رحیم صفوی که خودش دردام ریده باره دردام، اون خودش مشاور رهبری، خب میاد قاطی میکنه میگه تو خودت افول و نزولی، سیب چه؟
در قرن حاضر و با مواضع تند و جنگ طلبانه رئیس جمهوری فعلی آمریکا، افول و نزول قدرت آمریکا از نظر عقلانی، سیاسی و تاریخی شنان ناپذیر است و آمریکا و دولت آمریکا به سمت ناپایداری استراتژیک حرکت میکنه.
افول از چه نظر؟
از نظر عقلانی، سیاسی و تاریخی.
اینم از شفافسازی و رمزگشایی از قسمت دیگری از مکالمه جورج و جواد که دیر ادام در ادام با. از اول انقلاب آقا از این حرفا زدید آمریکا هم سر جاش نشسته، ما هم اینجا از افول و نزول چیزی نمیبینیم بلکه از چپ و راست چیزها میبینیم. دیگر اینکه اگر دنبال رمزگشایی بیشتر هفته نیویورک آقایان هستید، بدانه که این قصه شنیده شده که شایعه شده بعد تکذیب شده، ولی گفته شده که منابع موثق دیدن که یک آمریکایی چشم آبی مو بلوندی یک جایی در یک هتل هیلتون توری به یکی که شبیه ایرانی ها بوده گفته که ببین داداش ما برای کشور شما رویاهای شومی داریم، استراتژی عملیاتی شوم داریم و شما برای باطل کردن این حق ندارید ما رو تعقیب کنید. این وقتی هیئت از نیویورک برگشت از طریق مصطفی نامی رسیده به سامی جانشین فرمانده سپاه، که خب سامی همه چی رو برای ما مردم عادی رو کرد.
ما برای تعقیب دشمنانمون و مهار سیاست‌های اونها و به عبارتی به گورستان سپردن رویاهای شومی که در مورد کشور ما وجود داره، رویاهای شومی که در استراتژی‌های عملیاتی دشمنان ما دیده میشه، ما برای باطل کردن این آرزوها هم در میدان عمل دشمنان رو تعقیب می‌کنیم و هم آمادگی‌هامون رو کاملاً حفظ میکنیم برای هر لحظه‌ای که ممکن باشه.
حالا اگه بخواد بدونید که این همه خط نشون کشیدن و این که حالا آمریکا بزرگتر یا جهان بزرگتره، این که کی داره افول میکنه به زوال میره و اینا برای چیه، باید سری بزنیم به حسن روحانی که دیگه شست و رفته، گفت اومد دیگه گفت ماجرا چه قراره، دیگه اومد گفت نیازی به رمزگشایی ما هم نبود، ضایع کرد همه چی رو، رو کرد متاسفانه.
که شما بخواهید چه نخواهید، ما از مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد.
اینجاست که به قولی دم خروس میزنه بیرون و ما میفهمیم که استیو نامی سر شام به جواد نامی در نیویورک چی گفته. مثلا گفته که واقعا آیا شما هنوز دنبال اتم هستید، بمب اتم هستید؟ جواد بهش گفته تهدید میکنی؟ هرگز تهدید نکن. بعد دویده اومده تو اتاق حسن، گفته حسن گفته چی شد چی شد؟ جواد میگه گفته که مثلا میلیاردها میلیارد سلاح مدرن ویرانی در یمن، سوریه، عراق. حسن بهش گفته آقا خودتو کنترل کن، برمیگردیم ایران، این اصولگرا فوش میدن، اینجوری ما ضعیف میشیم، ما برو بهشون بگو ما رو ضعیف نکنن. خلاصه اینکه آقا این سفر نیویورک هم برای ما ریددم دردم دیردم دم میشه هر سال. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. امسال ظاهرا یکیت اومده بود تو نیویورک از این هیئت و اینا، از یکی خواستگاری کرده بود، چون یکی به خانواده عروس اعتماد نداره.
آقای قاسمی، آقای ظریف گفتن که آمریکا ثابت کرده که قابل اعتماد نیست. آقای ایشون قبلا اعتماد داشتن که پای میز مذاکره نشستن؟ اعتماد داشتن با آمریکا که پای میز مذاکره نشستن؟
نه، هیچ وقت به آمریکا اعتماد نبوده، ولی مذاکره به معنی اعتماد نیست در هیچ کجا. در هیچ کجای عالم مذاکره چنین مفهومی نداره که حتما اطمینان وجود داره. خیلی ها با هم مشکل دارن، مسائل دارن و می نشینند و با هم مذاکره می کنند و خیلی وقتا هم به تفاهماتی می رسند که اون تفاهمات لازم الاجرا و قابل اجرا هست.
ببین این که درست حرفش، این که میگه آدم ها مثلا به هم دیگه اعتماد ندارن ولی میشن حرف می زنن توافق. آقا رفتی توافق بستی، فعلا هم که پا برجاست که کسی زیرش نزده. صبح تا شب یه زمان یادتونه می خواستن در ایران توافق به هم بزنن، می گفتن آقا در آدم ری دادم. الان هم تو آمریکا میگن توافق خوبی نبوده و ولی اعتماد، شما به سایت اعتماد داری؟ تو سیاست کی به کی اعتماد داره؟ آقای خامنه ای صاحب داستان به نخست وزیر امامش، رئیس مجلسش، نمیدونم همه رئیس جمهورهای سابق، دانشجوها، زنا، ورزشکارا و به کلی آدمای دیگه اعتماد نداره. این وسط شما انتظار داری که مثلا آمریکا اعتماد، اصلا شما مگه با اونایی که مثلا خیلی هم رفیقی مگه به اونا اعتماد داری؟ بشار اسد 3 سوت تو رو میفروشه، 3 سوت. اینجوریه هفته بعد نیویورک ملت، اینجوری میشه همه چی یه دفعه لو میره. تمام پشت صحنه آن هفته که ما ندیده بودیم در رسانه ها از طریق نشانه ها لو میره که آقا حسن به جواد، جواد به اکبر، اکبر به اصغر، اصغر به سعید، سعید به سلامی، سلامی هم به ملت گفته که اینجوری و در نهایت هفته بعد از سفر رئیس جمهوری به نیویورک رمزگشایی میشه. باز بگین تو این مملکت همه چی دیر دام داره ما به همین اندازه این سیاست این مملکت الکی پیچیده، الکی غیر قابل هضم و الکی گیج کننده برای ما، شما و آمریکا. مهمان این هفته شما حامد نیکپی، موزیسین که الان جیک و پیک زندگیشو براتون میگه. حامد
سلام کامبیز جان، قربون تو برم. من فکر کنم 2007 یا 8 بود شما تمام جیک و بوک زندگی ما رو اول خودت ریختی بیرون برادر. هیچ کسی هنوز ما رو نیاورده بود اصلا در پشت هیچ شیشه ای. شما فکر کنم قربون این اشتباه رو کردی و ما رو آوردی پشت.
نه من چندین بار درست میگی تو باید تو برنامه مختلفی که داشتم حرف زدم، همیشه لذت بردم. حالا چیزی که میخوام بپرسم ازت اینه که تا اون از اون روز تا امروز اتفاقات زیادی برات افتاد، مسیر زندگی هنریت به سمتی رفته که خیلی از آدم ها تونستن بشنون کاراتو. برای ما ترسیم کن چه عاملی باعث پیشرفت این سالهای تو شده حامد؟
من فکر میکنم روند کار من قدم به قدم همون راهی رو که باید با سرعت خودش میرفته رفته جلو و خودتو هم یکی از اون کسایی بودی که از روز اول و خیلی از بچه های دیگه کمک کردن که من بتونم آثارم رو به شنوندگان پخش کنم و بشنوند و با من ارتباط برقرار کنم. در هر صورت در نمیشه انکار کرد که در دو سال گذشته به هر حال با شرکت کردن من در برنامه استیج در شبکه مرتو به هر حال این فرصت برای من پیش اومد که من بتونم کارهام رو و شخصیتم رو و اون آدمی که هستم در زمینه کاری خودم رو بیشتر به آدمای بیشتر و دایره گسترده‌تری نشون بدم. منتها این آیا این اتفاق در دو سال افتاده که همچین تأثیری میذاره؟ نه. و در 12 سال گذشته در حقیقت باید زحماتم رو میکشیدم و این کار رو کردم و به مرور زمان یک رزومه‌ای برای آدم جمع میشه که اگر در یک جای درست اون اتفاق براش بیفته میتونه اون رو یه مطلبی داشته باشه که در اختیار مردم بذاره. برای من یه همچین یه مجموعه ای از اتفاقای خوبی بود و زحمت کشیدم که شاید الان این چیزی باشم که تو میگی.
حالا من بعد از این داستان ندیدم، نیومدم، یعنی کنسرتی طرفای ما ندیدی که من بیام ببینم، ولی قبلش که هر وقت من اومدم اجرای تو قشر علاقمند به موسیقی تلفیقی که گفتی آلترناتیو سنتی بودن اون موقع که می اومدن، الان بعد از این داستان که اجرای داشتی تماشاشیاتو چجوری دیدی؟ مخاطباتون کیا هستن؟
ببین مخاطباتون شنونده های آلترناتیو سنتی سر جاشون، حتی اون کسایی که فقط نمیان یکی رو تجربه کنن برن، تو خود میدونی برای من و همکارای دیگه هم که تو موسیقی این سبک دارن کار میکنن شنونده ها همیشه پای ثابتن کامی، میدونی؟ یعنی اگه با یکی حال میکنن دیگه همراهش میکنن. منتها الان برای من اصلا نمیشه انکار کرد که حجم بیشتری که به شنونده اضافه شده کسایی بودن که قبلا به هیچ عنوان اصلا نمیرفتن برای دیدن مثلا یه خواننده غیر از اون کسایی رو که دوست داشتن یا شناخته شده براشون. و من میتونم بگم بیشتر از 40-50% شنونده من که اضافه شده آدمایی هستن که اصلا شاید اگه ازشون بپرسید تا قبل از این علاقه اصلا موسیقی سنتی یا فیلمی اصلا نداشت.
خب چند روز پیش یه آهنگ بیرون دادی به نام ساقی، از این آهنگ بگو، ایدهش از کجا اومده، داستانش چیه؟
ببین ساقی ساقی یک داستانش اینجوری هستش که دو سال پیش من در دبی رفته بودم برای مسافرت و دید و بازی، یک دوستان که عکاس بود به نام مشتبه منو دعوت کرد به استودیوش. بعد اونجا موقعی عکاسی گفت آقا ما نمیخوام که شما هیچ جستی یا حالتی یا پوزی چیزی بگیری که ما از عکسش شروع کن، میخوام ساز بزنی که حالت به قولن طبیعی تری داشته باشه عکس. باشه من میتونم کل چی بزنم چه نزنم، این شعری که همیشه تو ذهنم بود از اجرای قبل، مثلا اجرای آوازیش که مثلا یک قطعه معروفی هم هستش که میخونن، بعد یه دفعه اینو به این صورت خوندم و این شد یک شروعی برای اتود زدن این آهنگ. در طول این دو سالم یک دو بار روش کار کردم، قبلش کردم تا زمانی که در لندن بابک سعیدی رو دیدم، که بابک سعیدی هم میگفت حامد ما یه همکاری حتما داشته باشیم، منم گفتم از خدا هم نمیشون، بعد گفتم بابک من این رو دیدم، بابک هم شروع کرد تنظیم کردن و پرودوسش کرد و واقعا هم توی دستش درد نکنه که به نظر من توی این سبکی با مکان میکنه یکی از بهترین تجربه هایی منه که
آره من خیلی دوست دارم این آهنگو. حالا یه سوال دیگه، از آخرین باری که من باهات صحبت کردم تو پولتیش بود، چند سه چهار سال پیش فکر کنم، از اون موقع تا الان بیشتر از همه کاری که کردی چه کاری کردی که بهش افتخار میکنی؟
بیشتر رو خودم و رو زندگیم کار کردم، یه ذره فکر میکنم با یه دیده کمی متفاوت تر دارم به کار مونه نیست، شاید روند دیدگاه هم روند زندگیم کمی تغییر کرده، با یه از یه آرامش بهتری پیدا شده.
امیدوارم که هر چی میخوای برات درست. حالت خوبه حامد الان؟
آره حالم خوبه، زندگی سر جای خودش، ریتم درست، ریتم طبیعی شده.
شنیدم تازه ازدواج کردی، تبریک میگم به
قربونتو برم، اونم یکی از بهترین اتفاقای زندگیم بود کامبیز، اگر بدون اقرار بکن بگم، و فکر میکنم یکی از عاملای بزرگی که باعث آرامش حامد شد و این امید رو بهش داد که میشه هنوز بدبین نبود به زندگی که وجود داره، همسر من بود. و این اتفاق برای خود من، اگه شاید جواب تو فکر کنم الان بتونم بدم، بهترین اتفاقی که برام افتاده کاری کردم ازدواج با همسرم بوده، کاری که هیچ وقت فکر نمی‌کردم بکنم به عنوان ممکن. نه آقا ازدواج چه مگه چی، من باید این کارو بکنم فعلا این نکردم این کار.
بسیار عالی. ببین من یه سوالی آخر این مصاحبه های این برنامه جدیدم پارادوکس که دیگه الان دیگه جدید نیست البته دیگه، ولی یه سوالی رو از همه میپرسم، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه، چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
ببین به این فکر میکنم اون ببین خودش به وجود میاد، ببین من خیلی موقع میرم پایین، این رو تهده های چا، ولی من موسیقی نجات داده کامبیز، همیشه من رو ساز زدنم نجات داده کامبیز، یعنی در اوج اون لحظه که خودم فراموش میکنم و یادم میره که چه چیزایی رو در این دنیا دارم، با برداشتن اون سازم، نمیخوام کلیشه‌ای بگم چون اون حد که همه میزنه آقا اونی که ساز داره نمیم شاد باشین میزنی اون نیست کامبیز، چون این شغل ما، ولی چشون وقتی این کار رو میکنم به میرسه میده که نمردی، وجود داری، و برای من اونه. من فکرم هر کسی که یه توانایی در هر کاری داشته باشه این پیش میاد، ولی یه چیز دیگه هم اگه بخوام بگم که در اگه بگم که چی منو انجام میده، من خیلی اهل ریسرچ کردنم، چون هم دنبال یه کلکسیون یه چیزی گشتنم، مثلا ترگرون این لزوم نداره باشه، میتونه مثلا یه سری تمر باشه، میده چی میگم، برای من اگه بخوام حالا غیر از مثلا عرفانیشو بگم و امروزیشو بگم، دنبال اون چیزا گشتن و جفتجوی کردن رو حال روزم کمکم.
لذت شرب مدام ما ای بی خبر، لذت شرب مدام ما
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی این هفته مملکت از نظر بنده کارگرای آذراب و هپکو هستن و مطمئنن اکثریت هم همینو میگن.
آدم حسابی این هفته رضا شهابیه که نادرانه داره تو زندان حیف میشه.
آدم حسابی این هفته ما سربازاییم که به زور ما رو میبرن عزاداری، در حالی که خود امام حسین گفت شبایش رو هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بمونه.
آدم حسابی مملکت بابای منه، امروز تازه فهمیدم 11 ماه حقوق نگرفته و هم بر رو نگرفته.
در همین لحظه طنز پارادوکس تموم میشه و این یعنی از همین الان در همین لحظه رادیو فردا پیچ طنزش بسته میشه و دوباره جدی میشه. پارادوکس تمام. I never realized these artists so much about